برای انقلاب ایثار و فداکاری بکنند. اشاره مستقیم داشتند به حضور نیروهای جهادگر در عرصه‌های مختلف که به کمک مردم محروم در شهرها و روستاهای محروم میرند و به اونها کمک میکنند. این محرومیت ها گاهی اوقات محرومیت های مادیه، گاهی اوقات محرومیت های از نوع تبیین یک بخش و یک در واقع تبیین کاری هست که هم برای دنیا هم برای آخرت برای یک انسان اصل هست. بسیاری از مواقع ما صرفا میریم و ممکنه که چارچوب ها و بست و بند های مادی و ظاهری یک چیزی رو درست بکنیم و خیالمون راحت باشه که خب آب و نان و مسکن و مثل اینها رو تأمین کردیم، اما غافل از این که اگر انسان دست پیدا نکنه به اون چیزی که حقیقت و ناب زندگی هست که درش هم جنبه ایثارگری وجود داره، هم جنبه فداکاری وجود داره، هم ایستادگی وجود داره، هم ارزش‌هایی که باید ازش دفاع بکنه، شاید همه اون چیزهایی که الان ساختیم به یک بار فرو بریزه. بس این روزهای ما هم همین هست که به کمک و پشتیبانی افرادی بریم که در سراسر دنیا مظلوم هستند و اگر مظلوم بتونه رشد پیدا بکنه و ظالم را از بین ببره، یعنی همه دنیا و آخرت ما. خب علاوه بر مهمانان تلفنی که ما از محضرشون استفاده کردیم و بهره بردیم، خوشبختانه در محضر شریف جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده هستیم، کارشناس آمریکا، که در استودیو حاضر هستند و گفتگوی مستقیم با ایشون خواهیم داشت نسبت به تحولات منطقه، نقش آمریکا در این حملات و بحثایی که انشاءالله پیش خواهیم برد. سلام عرض میکنم، خیر مقدم و شهادت سید حسن نصرالله و همراهانش رو هم خدمتتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام خانم آقا جانیان و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و تسلیت بابت شهادت این بزرگوانان دارم. با افتخار در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، افتخار ما. خب جناب آقای غلامزاده، این که آمریکا ادعا میکنه که من مدافع رژیم صهیونیستی نیستم، اما بعضی وقتها خب از دستش در میره و در کلام و در عمل که نشون داده که این گونه نیست و کاملا پشتیبان هست، ما رو در واقع داره به این مرز میرسونه که بالاخره یک جا باید تبیین بشه این قضیه که اصلا منافع آمریکا در واقع در چی هست که اینقدر داره از رژیم صهیونیستی دفاع میکنه. آیا صرفاً به عنوان این که فقط سلاح بهش بفروشه؟ آیا صرفاً به عنوان این که مثلا یک رژیمی رو که باهاش سابقه و دوستی دیرینه داره حمایت بکنه، یا چیزی پشت این پرده هم هست؟
ببینید، یک تاریخچه مفصلی داره رابطه رژیم صهیونیستی و آمریکا. اون هم در هم تنیدگی شدیدی است که هم مباحث یهودیت و صهیونیسم در ساختار سیاسی آمریکا داره، به معنی شکلگیری ایالات متحده آمریکایی که میشناسیم، هم نفوذی که در ساختار سیاسی فعلی آمریکا داره رژیم صهیونیستی، هم وجه ابزاری که رژیم برای آمریکا در منطقه غرب آسیا داره. خب به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران، آمریکا نیاز داشت به این که یک رقیب جدی مثل ایران رو در منطقه مهار بکنه. حالا قبل از اون ماجرای نفت و موقعیت راهبردی منطقه ما براش مسئله بود که یک به اصطلاح کلانتر یا یک نماینده اینجا میخواست که به نیابت از آمریکا تا اینجا مدیریت بکنه، مهار بکنه و قدرت رو حفظ بکنه. بعد از انقلاب ما که خب یکم برنامه‌هاش مختل شد و نقشه‌هاش نقشه براب شد، سعی کرد که این مسئولیت رو به عهده رژیم صهیونیستی بگذاره. حالا مباحث اعتقادی اونها به جای خود، مباحث سیاسیش بیشتر توی این حوزه است. اما در داخل ساختار سیاسی آمریکا ما یک مبحثی داریم به اسم لابیگری. لابیگری در ساختار سیاسی آمریکا کاملا قانونی است و نهادها و افراد و شرکت‌ها و مؤسسات میتونن پول بدن به سیاستمدارا برای اینکه یک اهدافی رو دنبال بکنن. یکی از قدرتمندترین لابی‌های سیاسی در آمریکا لابی آیپک هست که لابی آمریکایی اسرائیلی است و کمیته سیاسی آمریکایی اسرائیلی همچین عنوانی داره و تأثیرگذاری جدی داره. چرا؟ یه بخشش به خاطر هزینه کردی است که توی حمایت از گزینه‌های سیاسی داره، یه بخشش به خاطر اینه که رسانه‌های جهان اصلی عمدتاً در اختیار یهودی‌های عضو همین لابی آیپک هستن و هم به لحاظ اقتصادی میتونه انتخابات رو مدیریت بکنه با حمایت از کمپین‌های انتخاباتی، هم به لحاظ سیاسی میتونه یک نفر رو تبلیغ کنه یا ضد تبلیغ براش داشته باشه. لذا اگر کسی منتقد رژیم صهیونیستی باشه توی رسانه‌ها به فضاحت میکشونندش و اگر موافق رژیم صهیونیستی باشه در نشست‌های سالانه لابی آیپک بیاد و اصطلاحاً حاضری بزنه و حمایت بکنه، ازش حمایت میکنن کاملاً و این در هم تنیدگی سیاسی که پیدا کردن باعث میشه که رژیم صهیونیستی تا جایی که میتونه از آمریکا حمایت بکشد، در واقع آمریکا رو داره دنبال خودش میکشونه و هر کار بکنه آمریکا ازش حمایت میکنه. به این واقعیت رسیده، به این درک.
این لابی که فرمودین صرفاً وجه سیاسی نداره، نه؟ یعنی وجه مالیش بیشتر میچربه؟
توامانه. ببینید حالا ما لابی دیگه هم داریم به لحاظ رقم هزینه کرد، لابی تسلیحات و دارویی بیشترین رقم هزینه کرده تبلیغاتی و حمایت از پرونده سیاسی رو دارند.
تو باز... همین لابی آیپک یا جدا؟
نه جدا، لابی جدا تو موضوعات تسلیحاتی و دارویی. تو هر دو اینها باز شما دوباره ردپای رژیم صهیونیستی رو میبینید. نکته جالب هم اینجاست که هم تو بحث تسلیحاتی ما میبینیم خب به هر حال بازار تسلیحات و نارامی هایی که باعث میشه این بازار راکد نمونه و فعال باشه، نارامی در سطح دنیا که عمدتاً هم همین آمریکایی ایجادش میکنن، یه بخشش اینجاست، باز دوباره ردپای صهیونیست ها هست. یه بخش بحث دارویی که خب میدونید رژیم صهیونیستی جزء شرکت هایی رو داره که شاید پیشروترین شرکت ها تو حوزه دارویی باشن.
بله.
باز دوباره اینجا بحث دارویی توی لابی ها باز رد پای اینها رو داریم میبینیم. لابی آیپک انحصاراً بحث اسرائیلی هاست، این دیگه انحصاری کامل مشخص و علنی بحث اسرائیلی هست.
ببخشید، شدت وفاداری این لابی ها مخصوصاً همین آیپک تا چقدره؟ یعنی اگر واقعا تغذیه مالی نشه رها میکنه یا پشتیبانیش رو مثلا ادامه نمیده؟
این لابی ها تغذیه کنندن در واقع خودشون، یعنی بخشی از حمایت هایی که رژیم صهیونیستی از آمریکا داره میگیره میاد توی همین لابی ها و هزینه میشه، این پول رو میدن به سیاستمدارای آمریکایی، حالا چه توی انتخابات ازشون حمایت بکنن چه در بعضی از مثلا به اصطلاح مصوبات و فرایندهای سیاسی بخوان تصمیم گیری و تقنینی بخوان تاثیرگذار باشه. این لابی آیپک عملا اسرائیلی های مقیم آمریکا هستن، لذا هیچ تردیدی در میزان پایبندی اینها به رژیم صهیونیستی نیست. ممکنه نسبت به منافع آمریکا بشه تردید کرد، ولی در مورد تعهدشون به منافع رژیم صهیونیستی اصلا نمیشه اینها رو تردید داشت در موردش. و به خاطر همین اینها بسیار فعال هستن با این قدرت سیاسی، با قدرت اقتصادی و قدرت رسانه‌ای که دارند، کاملا آمریکا رو با خودشون همراه میکنن.
قدمتش چقدره؟
تقریبا از همون زمانی که رژیم صهیونیستی شکل گرفته
این فعال بوده.
فعال بوده این
ولی خب هست. شدتش الان بیشتر شده.
حتما الان بیشتر هست. تا یک زمانی، تا قبل‌تر از اینها، آمریکا از رژیم صهیونیستی استفاده میکرد و رژیم به نوعی حرف شنوی داشت. الان شرایطی شده که آمریکا میخواد از منطقه غرب‌آسیا خارج بشه. در واقع از سالها پیش فهمیدن که ناگزیر از خروج از منطقه هستن، اما اون موقع تصورشون بود که رژیم صهیونیستی میتونه به نیابت از اونها اینجا رو کنترل بکنه. خب کم کم این تصور از بین رفت. الان موقعیتیه که نمیتونن حضور داشته باشن در منطقه. آمریکایی‌ها به شدت پرهیز دارن از حضور در منطقه غرب آسیا. هم جایگاه ندارن، هم توان حضور ندارن. یک زمان خب خیلی جاها جایگاه نداشتن، ولی با زور تونستن جایگاه برای خودشون ایجاد بکنن، کم که تو بعضی از کشورهای منطقه خود ما در اعراب پایگاه دارن یا تو قاره های دیگه، حتی اروپا مثلا شما این جایگاه برای خودشون باز کردن. اینجا خب رانده شدن، افغانستان، عراق و سوریه رانده شدن. و نتونستن جایگاه خودشون حفظ بکنن. این ناتوانی باعث شده که اینها پرهیز کنن از ورود به منطقه و دنبال فرار از منطقه هستن. همین اخیراً هم دوباره تصویب کردن که تقریبا یک سال دیگه کامل از عراق خارج بشن و اون تتمه نیروها رو هم ببرن. اینجا جاییست که رژیم صهیونیستی داره سوء استفاده میکنه از موقعیت آمریکا، چون میدونن آمریکا یا نمیخوان بیان داخل، نمیخوان نیروهاشون اعزام بکنن به این منطقه، داخل این منطقه هر کاری که بخواد میکنه، چون میدونه از اونور آمریکایی‌ها ناچار به حمایت از رژیم هستن. لذا این در هم تنیدگی الان افساری به گردن رژیم آمریکا شده، نه رژیم صهیونیستی. الان رژیم صهیونیستی میدونه هر کاری بخواد میکنه، علارغم بعضی از مخالفت‌های تاکتیکی که واشنگتن داره، بعضی از حرکت‌ها رو انجام میده و آمریکا هم چاره‌ای جز حمایت نداره، چون نهایتاً مجبور دفاع بکنه از رژیم صهیونیستی، چون براش حیثیتی است. هم که عرض کردم، هم توی مباحث اعتقادیشون هم تو ساختار سیاسیشون انقدر در هم تنیده شده که چاره‌ای جز حمایت نداره.
چقدر فکر میکنید که به انتخابات پیش روی آمریکا و حالا به هر حال یا حزب دموکرات یا دیگر حزب بخواد پیروز بشه، شکل این به اصطلاح لابی ها را تغییر میده؟
چیزی که الان داره شکل انتخابات رو تغییر میده، عملکرد دولت آقای بایدن در موضوع غزه است و به خصوص با این ترور اخیری که سید حسن نصرالله رو هم شهید کردند، به طور جدی مسلمان ها رأیشون از دموکرات ها برداشته میشه.
بله.
اتفاقا جالبه که برای اولین بار تقریبا هست که به طور جدی داره بحث رأی سفید در آمریکا مطرح میشه. من خاطرم نمیاد، من حداقل 4 تا رئیس جمهور و انتخاباتشون رو خاطرم هست که رصد میکردم و هیچ وقت اینقدر جدی رأی سفید مطرح نمیشد.
رأی سفید یعنی چی برای شنوندگان؟
چون ما به طور عام توی آمریکا یه حزب اصلی دموکرات و یه حزب اصلی جمهوری خواه داریم، حزب‌های دیگه هم داریم، ولی هیچ وقت تو کل 50 تا ایالت اینها روی برگه رأی نمیان که مردم بهشون رأی بدن. خب طبیعتاً هم این دوگانه وجود داشت، یه نفر یا به دموکرات رأی میداد یا به جمهوری خواه رأی میداد. الان بحث اینه که ما نمیخوام بهش بدون اینو رأی بدیم، یعنی خب بین دو تا گزینه گیر کردن که این از اون بدتر اون از این بدتر،
درسته،
چه حالا بایدن می بود چه هریس باشه چه ترامپ باشه، بین این دو حزب گیر کردن مردم و الان صراحتا دارن میگن که خب ما نمیخوایم از ترامپ که قطعا نمیخوایم حمایت کنیم، به خصوص در مسلمون ها، و از این طرف هم میگن به دولت دموکرات، به دولت بایدن و خانم هریس که حالا معاون بایدن هست، هم نمیخوایم رأی بدیم، گزینه ما میشه رأی سفید یا رأی باطل. اتفاقا این میتونه سرنوشت انتخابات رو تغییر بده. چرا؟ عمده مسلمون ها در آمریکا در ایالتی مثل میشیگان هستن که جزء ایالت های به اصطلاح پاندولیست، ایالت هایی که به طور سنتی مثلا یه رنگ نیستن، آبی یا قرمز نیستن، اینها میتونن سرنوشت انتخابات رو تغییر بدن. میشیگان یکی از اینهاست و با این تغییری که اتفاق میفته، گاهی چند هزار یا چند ده هزار رأی میتونه نتیجه یک ایالت رو برگردونه و نتیجه ایالت که برگرده، نتیجه کل انتخابات رو میتونه به خاطر اون الکترالی که داره کاملا تغییر بده.
یعنی مجدد در واقع باید انتخاباتی برگزار بشه؟
نه، نتیجه به نفع نتیجه یک نفر دیگه خواهد شد. لذا الان با وضعیت فعلی شرایط دموکرات ها در انتخابات آمریکا شاید خیلی مناسب نباشه، به خصوص که در این سوینگ استیت ها یا ایالت های چرخشی و پاندولی دوچاره همچین بحرانی توی این روزهای اخیر شدن.
خب حالا با توجه به این توضیحات مفصلی که دادید و شرایطی که برای آمریکا ایجاد شده، فکر میکنید که الان میدونه که میخواد چیکار کنه در حمایت از رژیم صهیونیستی یا برعکس اون؟
سردرگمند. یعنی چیزی که ما داریم میبینیم در طول این چند ماه و چند هفته اخیر، سردرگمی آمریکایی هاست، چون رژیم صهیونیستی خیلی سعی داره که آمریکا رو بکشاند داخل جنگ. آمریکا هم پرهیز داره از ورود به جنگ، در این حال حمایت هم میخواد بکنه از رژیم صهیونیستی. اینجا اون سردرگمی شکل میگیره. لذا مثلا حتی الان که مثلا میگه ممکنه مثلا 2000 تا سرباز اعزام بکنم، این هم یک بلوف سیاسی است برای اینکه جبهه مقاومت رو مثلا به اصطلاح خودش بترساند که مبادا پاسخ بدن، به خصوص اگر بحث ورود زمینی به لبنان شروع بشه. دیشب یک تلاش کردند، ناکام موند و شکست خوردن، عقب نشینی کردند. منکر داستان شدن تو بعضی از رسانه ها، گفتن که ما وارد نشدیم.
آمریکایی
سیونیستا و البته بخش از رسانه های آمریکا هم این جریان رو رفتند. یک سردرگمی داره در دفاع از رژیم صهیونیستی آمریکا کم نخواهد گذاشت، کما که در تمام این مدت به خصوص یک سال اخیر تا تونسته تسلیحات و اطلاعات امنیتی رو به رژیم صهیونیستی داده. خب بمب‌هایی که برای ترور شهید نصرالله استفاده شد بمب‌های سنگر شکن هستن، بانکر باستر هاست که اینها رو رژیم نداشت، به طور انبوه در اختیارش گذاشته و بعضی تسلیحات دیگه‌ای که صهیونیست‌ها نداشتن و الان می‌بینیم که دارن استفاده می‌کنن. همه اینا جدید داده شده به صهیونیست‌ها. خب رقم‌های میلیارد دلاری هم که تصویب شد و در حمایت دادن، حالا چه در قالب کمک اقتصادی چه در قالب تسلیحات، توی دفاع از رژیم آمریکا تمام تلاشش رو خواهد کرد. اما اگر وارد فاز تهاجمی بشه آمریکا حتما اینجا ورود نخواهد کرد که بخواد نیرو اعزام بکنه و درگیر جنگ مستقیم با عناصر جبهه مقاومت به خصوص ایران بشه. حتما آمریکا از این پرهیز داره.
این که میفهمید حتما پرهیز داره به جهات توان نظامیش، خب این که قابل تصور نیست. یعنی ما میدونیم که چقدر اینا تسلیحات دارند و روز به روز هم داره این تسلیحات پیچیده تر میشه و به کارگیری بعضی از تسلیحاتی که ظاهراً به نظر میاد که مثلا ممکنه که از هر جهت تسلیحات مثلا الکترونیکی رو هم از کار بندازه، اما عرضم این است که به لحاظ افکار عمومی و فشاری که ممکنه که حمایت و در واقع همراهی مردم دنیا باشه، چقدر فکر میکنید روی این آمریکا داره متمرکز میشه و از این بابت میترسه؟
من بچه اولش رو بیشتر برش ترسناک میبینم. جریان رسانه رو تا حدی میتونه مدیریت بکنه چون رسانه اصلی رو در اختیار داره، پلتفرم های شبکه اجتماعی هم در اختیارش هست. اتفاقا نقطه‌ای که نمیتونه روش اتکا بکنه نقطه نظامی است. ببینید یک زمانی داشتن پایگاه نظامی و ناوهای بزرگ یک مزیت بود. کجا؟ جایی که شما با کشوری میجنگیدی که توان مقابله باهاش نداره. اگر مثلا بخواد با کشوری مثل ایران مقابله بکنه و مبارزه بکنه آمریکا، همه این ناوها تبدیل میشن به یک سیبل بسیار راحت برای موشک‌های ایران. موشکی که نقطه زن هست، زدن یک ناو هواپیمابر براش آب خوردن واقعا کار ساده است و ناوها هم انقدر سیستم پدافندی جدی ندارن که نشه به سمتش رفت. تمام پایگاه‌های نظامی که در منطقه دارن یک هدف مشروع بسیار ساده برای ایران خواهد بود، لذا توان نظامی رو نداره. این امکاناتی که زمانی نماد قدرت آمریکا بود الان در صورت افزایش تنش در منطقه ما تبدیل به عامل ضعف برای آمریکا خواهد شد.
ما از تمام توان نظامی آمریکا یا رژیم صهیونیستی مطلع هستیم؟
اطلاعاتش رو نمیدونم، ولی به هر حال یک گزارش‌هایی مطرح میشه، یعنی برای گزارش‌های خود آمریکایی‌ها میدن، چه به لحاظ تعداد تسلیحات چه به لحاظ،
یعنی همه چیز رو کردن؟
همه چیز طبیعتاً نیست، قطعاً همه چیز رو نکردن. اما مسئله اینه که ببینید یه مثال بزنم شاید صحنه رو برامون تبیین بکنه.
بله.
عربستان سعودی و امارات با تسلیحات پیشرفته آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن به یمن حمله بکنن، فقیرترین کشور منطقه ما، و تصورشون این بود که توی 8 هفته اگر اشتباه نکنم یمن رو شکست خواهند داد. خب 8 سال گذشت و نهایتا با شکست خارج شدند و یمن استوار و پابرجا موند، توسعه پیدا کرد، الان به عنوان بازیگر جدی منطقه‌ای در تنگه بولمندب داره نقش آفرینی میکنه. خب این صحنه است. ببینید قوی ترین ثروتمندترین کشور منطقه با مدرن ترین تسلیحات نتوانست به ضعیف ترین و تحت تحریم ترین کشور منطقه ضربه جدی بزنه و مسلط بشه. مشابه همین، حالا صحنه با بسیار متفاوت میشه وقتی در مورد ایران میاد. این همین آمریکا با همه اون تجهیزاتش در افغانستان گیر کرد، در عراق گیر کرد. خدای ترامپ وقتی اومد دوره ریاست جمهوریش به عراق سفر کرد، خودش گلایه‌مند بود و رسما شکایت کرد که خب چه وضعشه، من باید توی خاموشی و سکوت بیام و بعدش تازه اخبارش مخابره بشه، از ترس اینکه مبادا ما رو بزنن. ما این همه میلیارد دلار اینجا هزینه کردیم، 8000 میلیارد دلار فکر کنم ایشون گفت ما اینجا هزینه کردیم، و آخرش هم هیچی به هیچی، با این وضعیت باید بریم بیرون. از افغانستان، افغانستان رو رفتن 2001 حمله کردن که از دست طالبان بگیرند افغانستان رو، و خب بعدش هم نهایتاً به طالبان تحویل دادن و رفتن بیرون. این یک عرایزم بلوف مثلا سیاسی نیست، این عرضی که میکنن واقع امره که الان دیگه شمار تسلیحات و نوع تسلیحات لزومن پیروزی آفرین نیست. و این طور نیستش که یک زمانی بود که بله بمب افکن B-52 آمریکا که بلند میشد، خبرش که میپیچید، اون کشور دیگه لرزه به اندامش میافتاد. الان دیگه رقیبی مثل ایران، چون این رقیبی هست که مثلا بخواد بترسه، خب ما پیشرفته ترین پهپاد آمریکا رو یک زمانی زمینگیری کردیم و گرفتیم و بارها این ضربه ها رو توی این نبرد ها زدیم. حتما تسلیحات اونها مدرن تر از ماست، حتما ممکنه تعدادش بیشتر از ما باشه، ولی این تعداد لزوما پیروزی آفرین نخواهد بود، کما که در عراق و افغانستان هم اینطور نبود.
میپذیرم، اما میخوام روی اون خلأهایی که ممکنه که قابل تصور باشه که ممکنه ازش ضربه بخوریم بیشتر متمرکز بشیم. میفرمایید که به هر حال رویاروی نظامی و تسلیحاتی این گونه نیست که بگیم صرفا آمریکا به خاطر که حجم مثلا تسلیحات بیشتری داره یا کشوری مثلا قوی تر است و تحریم نبوده و چه و چه و چه ممکنه که مثلا حالا بر ما پیروز بشه. اما از این طرف اون چیزی که ممکنه که ما حساسیت روش نداشته باشیم و الان باید بیشتر متمرکز بشیم چیه؟ ممکنه خدای نکرده از این جهت ضربه وارد بشه.
ببینید، بحث امنیتی و اطلاعاتی حتما نقطه ایست که باید دقت جدی در این مسئله داشت. شهید نصرالله در همون اوایل این یک سال اخیر، اوایل نبرد طوفان الاقصا، تأکید کرد که به مردم لبنان که آقا این گوشی هایی که دارید استفاده میکنید ابزار جاسوسی است و کنار بگذارید. یعنی یک توجه جدی به بحث امنیت اطلاعات ایشون داشت. نمیگم الان در ایران هم یه همچین داستانی است، سطح داستان رو نمیخوام اینطور عرض بکنم، ولی به هر حال بحث نفوذهای اطلاعاتی امنیتی چیزهایی است که جزو یکی از نقاط مهمی است که باید بهش توجه داشت.
در همه جای دنیا هم هست، بود
همه جای دنیا هم هست و حتما به طور جدی باید در موردش اهتمام داشت. کما که ما یکی دو بار خرابکاری های رژیم صهیونیستی در برنامه های ما از این طریق انجام شد دیگه، خرابکاری که با نفوذ و اینها بوده. خب یه بخش اصلی این داستان هست، یه بخش اصلی عدم آمادگی ماست که اگر آماده نباشیم و ابتکار عمل رو به دست نگیریم حتما ضربه پذیر خواهیم بود.
از چه بابت ابتکار عمل داشته باشیم؟
به صحنه تحولات سیاسی بسیار پویاست و سرعت تحولات تو منطقه ما به شدت بالاست. یعنی من تو تاریخ روابط بین الملل اینها که میخونیم یادم نمیاد ما چنین سرعتی توی تحولات داشته باشیم توی مناطق. حالا بخشش به خاطر تحولات تکنولوژی که اخبار و اطلاع‌رسانی خیلی سریع صورت میگیره، اما تحولاتی هم که در زمین داریم روی زمین میبینیم خیلی سرعت بالایی داره. الان دیگه مثل 40 سال پیش نیست که ما بر اساس یک فرآیند کند بخوایم جبهه آرایی بکنیم، تصمیم گیری بکنیم. سرعت عمل باید بالا باشه. اگر مثلا ضربه‌ای می‌خوریم باید سریع بتونیم واکنش نشون بدیم. تصمیم گیریمون حداقل باید سریع باشه. ممکنه تصمیممون به عدم واکنش باشه، ولی باید تصمیم آگاهانه و سریع باشه. شناخت دشمن به طور درست و واقع بینانه باز یک نکته مهم هستش که دشمن باید مرتب رصد بشه، شناخته بشه. این کاریست که صهیونیست‌ها خیلی خوب علیه جبهه مقاومت انجام میدن. ریز به ریز سعی میکنن که رصد بکنن و دنبال اطلاعات میگردن. ما هم باید این رو داشته باشیم، رصد و مطالعه دشمن و آگاهی نسبت به تحرکاتش و مواضعش و سیاستهاش یکی از ابزارهای نبرد ماست. نبرد فقط نظامی و اسلحه به دستی و موشک نیست، بخش جدیش الان موضوع اطلاعات و رصد هست. یک موضوع دیگه ای داریم که شاید در حاشیه دیده باشه ولی بخش مهمی از داستان هست، بحث جنگ روایت هاست. جنگ روایت ها یه بخش جدی است که رژیم صهیونیستی الان یک پیوست رسانی برای این حملات اخیرش گذاشته و شما در رسانه ها میبینید که خیلی ابهت آفرینی داره میکنه، تلاش میکنه خودش رو خیلی جدی، خطرناک، قدرتمند، فناورانه و با اشراف نشون بده،
یعنی از موضع خیلی بالا داره.
بله دقیقا سعی میکنه این کار انجام بده. من جای دیگه این رو عرض کردم که ترور شهید نصرالله اتفاقا یکی از این جاهاییست که اینها لاف اشراف اطلاعاتی میان، در حالی که نحوه ترور این بود که خب توی همون منطقه شهادت 6 تا آپارتمان رو کامل با خاک یکسان کردن، نزدیک 85000 کیلو 85 تن مواد منفجره اونجا بمب انداختند، همزمان با این عملیات جاهای دیگه شهر رو هم زدند که شاید یکی از اینها
مکان سید حسن
باشه و شهیدش بکنه. تازه بعد از این هم مجدد اومدن اونجا رو بمباران کردن. خب یعنی که اشراف اطلاعاتی نداشته، ولی الان در رسانه ها دارن همین رو به عنوان یک دستاورد اطلاعاتی قالب میکنن، نشون میده که یک پیوست رسانه‌ای برای عملیات دیدن که ابهت سازی بکنن برای رژیم صهیونیستی. از طرف دیگه در کنار این دارن سعی میکنن بین جبهه مقاومت اختلاف افکنی بکنن، مثلا میان کار میکنن که ایران حزب الله رو فروخته، حزب الله لبنان غزه رو فراموش کرده، اطلاعات سید حسن نصرالله رو از سوریه به دست آوردن. کاملا اخباری که تو فضاهای به خصوص مجازی میبینیم مسیرش و روندش اینه که بین جبهه مقاومت اختلاف افکنی بکنه، داستان پردازی هایی میکنن در مورد اینها که هم خیلی اینها رو قدرتمند نشون بدن رژیم صهیونیستی رو، هم بین جبهه مقاومت اختلاف بندازن. مقابله با این فرایند روایت سازی حتما باید در کشور ما هم شکل بگیره،
یعنی ما هم باید روایت ساز باشیم،
حتما باید روایت ساز باشیم و باید بتونیم افکار عمومی رو نسبت به اخبار دروغین مصون بکنیم.
آقای غلامزاده خیلی جالبه، یه همچه خبرهایی و روایتهای جعلی رو میشنویم، میبینیم که مثلا بعد از اینکه گسترش و انتشار وسیع پیدا کرد، تازه بعد از چند روز حالا ما میگیم که این خبر مثلا فکت بوده، این خبر نمیدونم دروغ بوده، جعلی بوده، این بوده، این بوده، سابقش هم به این برمیگرده، ولی یکی در ذهن شکل گرفته. متاسفانه اصلا این برابری نمی کنه به قول شما این روایت سازی ها با هم دیگه.
سرعت انتشار خبر دروغ 6 برابر خبر درسته، یعنی یک خبر دروغی اگر تو شبکه اجتماعی مطرح بشه 6 برابر زودتر از یک خبر رسمی پخش میشه تو شبکه اجتماعی. یه بخشش به خاطر اینه که مردم الان تو دنیا، به خصوص مردمی که توی تحت تاثیر اینترنت و شبکه اجتماعی هستن، دوست دارن زودتر یک روایت رو مطرح بکنن، دوست دارن مطلعی بزنن که مثلا لایک بخوره، ریتوییت بشه، نمیدونم بازنشر بخوره، دنبال این تعاملات اجتماعی هستند، دنبال فالوور جذب کردن هستند. من تعمدن دارم اصطلاحات انگلیسیش رو استفاده میکنم، دنبال اینها هستند، به خاطر همین عجولانه منتشر میکنن. یعنی از 2016 مفهومی مطرح شد به اسم پسا حقیقت، پست تروث، که این ویژگی ها رو برای مردم تبیین توصیف میکنه که مردم که تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتن دیگه براشون واقعیت و حقیقت و اینها موضوعیت نداره، عواطف و احساسات براشون مهمتره، لذا اگه اخبار هیجانی بشنون بیشتر میپذیرنش، آتش زیادی برای اخبار هیجانی دارن و سریع هم این رو بازنشر میدن. حالا معمولا اینجور مواقع صدا و سیما متهم میشه به کمکاری و اینها، اما من واقعا به خصوص تو این یک سال اخیر یا همین چند هفته اخیر واقعا باید تحسین بکنم، صدا و سیما خیلی پویا و فعال بوده توی این روایت سازی و اطلاع رسانی، تعارف هم نیست، میشود در نقاطی از صدا و سیما حتما انتقاد کرد، ولی در موضوع غزه به خصوص و حالا این ایام که شهادت سید حسن نصرالله و این اتفاقات مشابه بوده، یک پویایی خوبی رو ما توی صدا و سیما داریم میبینیم که تونسته مهار بکنه. این بعضی از همین روایتایی که عرض کردم، صدا و سیما تونست خیلی سریع اینها رو خونسا بکنه. متاسفانه اینه که خونسا میشه، دیده نمیشه.
بله.
طبیعتاً کسی که دنبال مطالعهش باشه، ده تحقیق بکنه، این رو متوجهش میشه. افکار عمومی شاید نبینن این رو. لذا اینجا باید خسته نباشید و خدا قوت گفت به صدا و سیما. بابت این عملکرد خوبی که توی این مدت داشته. میتونسته بهتر باشه، ممکنه، ولی نمیشه گفت که ضعیف بوده توی این موضوعات. لذا این جنگ روایت و رسانه هم یکی از